خوبه؟
باشه باشه.
زنده باشین. شما 3500 امتیاز گرفتی، مرتضی روستا دقیقه 90 بود، 4.5 گرفت. خانم شبابی الان باهات صحبت میکنه در مورد جایزه. حله؟ خدافسی کرد، اصلا منو آدم حساب نکردن. مخلصیم تا فردا، خدا نگهدار.
چوب خط
رادیو جوان، رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باده خنکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
پنجره ها اون قدیما با رایت میشد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها، چه با رایت چه با من، شیشه ها میدرخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه گرمه گرمه، تابستونه با باز کرد، مثل قضای رو گاز کرد، ولی تو اسپلیت داری، چالی تو دلت داری، داره تگر که بود میشد، چه ریختی تموم روز همش حرق میختی، شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه، خلاصه که این تو
شب و صبح ها برو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
به نام خدا، سلام و بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز. افتخار داریم که از پخش رادیو جوان از ساعت 14 تا 22 در بخش اصلاحی برنامه‌های رادیو جوان در روز سه‌شنبه 25 تیر 1398 هجری خورشیدی همراه شما و در خدمت شما باشیم. بهترین ها رو براتون از خدای بزرگ خواهانیم. امیدواریم که امروز شما هم مثل همیشه فرصت شنیدن و همراهی رادیو جوان رو داشته باشید تا ساعت 22. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها رادیو جوان رو بشنوید. هم اکنون ساعت 14:35 است.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ، من خسرو معتضد با شما صحبت میکنم. خب، اشاره کردیم به واقعه کسوفی که در دوران سلطنت شاه سلطان حسین اتفاق افتاد و مردم اصفهان دچار وحشت شدند و دانشمندان آن زمان که برخلاف ابوریحان اطلاعی از نجوم نداشتند، البته ده 15 منجم باشی و پیشگو و غیبگو و رمال و ستاره شناس و معبر در دربار بودند، ولی اون دانش قدیم ایرانی ها را نداشتند. این خورشید گرفتگی باعث وحشت شد. بعد به او گفتن که این کسوف در هر صورت علامت خونریزیه که در آینده ممکنه روی بده و ممکنه در ایران نباشه، در کشورهای همسایه باشه. اینا رفتن و عرض شود که گریه‌زاری کردند و شاه نهارم به حرمسرا نرفت، در همون حجره‌ای که داشت در مدرسه ماند. آقای منجم باشی و رمال باشی و سایرین در حضور بودند و یکی از حاضرین گفتش که برای جلوگیری از بقای ناگوار از در آینده و غضب الهی باید به کلی از فسخ و فجور جلوگیری کنیم. عرض شود که بعدها می نشینن، ساعتی بعد شاه میره به دولتخانه و در آن شب تا صبح در خوابگاه تنهاست. فکر و خیالش هم خیلی پریشان شده بود. در اواسط شب صدای داد و فریاد و گریه و زاری و شیون بلند میشه، مخصوصا خواجه سرایان، که این خواجه سرایان واقعا یک آفتی بودن تو دربارهای ایرانی و عثمانی. تو دربار عثمانی هم نگاه کنید، این خواجه سرا همه کاره بودن. آن شب ستاره دنباله داری در آسمان نمایان میشه. مثلا خیلی معمولیه، هزاران سال هستش که این ستارگان میان، ستارگان دنباله دار میان میرن. و بعد اینها که نادان بودن و عمری به بطالت گذرونده بودن، به استراحت گذرونده بودن، نمی رفتن بررسی کنن، مطالعه کنن که آقا علت این ستاره دنباله دار چیه. همه گفتن که این علامت بدیه، واقع بدی روی خواهد داد. منجم باشی گفتش که همانطور که صبح عرض اعلی حضرت رساندم، اینها علامات بدی هن، نشانه خونریزی هن. بعد این منجم باشی به عرض شاه میرسونه، معلوم نیست که این خونریزی ها در ایران باشد، ممکنه این در کشورهای دیگه باشه. شاه آن شب را تا صبح نمیخوابه، روز بعد زودتر از هر روز بلند میشه و مشغول مشورت میشه که برای جلوگیری از این وقوع خونریزی چه باید بکنن. به جای اینکه مثلا عدالت رو در کشور عرض شود که برقرار بکنن، از تبعیضات جلوگیری کنن، شاه میگه ما چیکار بکنیم؟ میگن قربان دستور بدید مردم اولا برن گریه بکنن، زاری بکنن و بعدم تمام ناخوشنامان رو از شهر بیرون کنید. خوردن مسکرات قدغن بشه، کشیدن مواد عرض شود که مخدر قدغن بشه، مردم اهل اون حالت سلحشوری و جنگ و جهاد و مبارزه و مقاومت نبودن. فیلیپ کولوم کاپیتان فرانسوی اومده خیلی عصبانیه، میگه ایرانی ها 40 تا توپ عالی براشون ساختم، اصلا علاقه ندارن شیلدیکو یاد بگیرن و علاقه ندارن به کارهای نظامی، حتی پیاده نظام رو تعطیل کردن. نیروی دریایی خدا بیامرزه، توپخانه خدا بیامرزه، سخت آقا آدم بشینه توپ شلیک کنه، همش استراحت و گردش و غذای زیاد خوردن و تمام اینا رو تاورنیه توصیف کرده. خب عرض شود که تقاضای اون آدمایی که خواهش کرده بودن اجابت میشه، سواران و فراشان شاهی و داروغه و گزمه و شهنه و مامورین به اصطلاح کلانتری. کلانتری اون موقع به معنی الان نیستا، کلانتر یعنی بزرگ محله، حرکت میکنن میرن به محله، ناخوشنامان آنها رو میگیرن، از شهر اخراج میکنن، خانه هاشون رو میبندن. روز بعد مردم میرن باز زاری میکنن از وحشت این کسوف و این ستاره دنباله دار. شاه یک مدتی عوض میشه، از عیاشی و خوشگذرانی دست میکشه، محمد قلی خان وزیر اعظم جدید و عرض شود که مملکت رو به او میسپره و بعد از او سوال میکنه، اونم میگه خاطر مبارک آسوده باشد، اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. قربان یه مختصر شورشی در قندهار هست، در اونجا یه اتفاقاتی افتاده که بعدا من برای شما خواهم گفت و شاه خاطرش جمعه، یعنی قندهار در مقابل این سرزمین های پهناور ایران، شما از داغستان بگیرید، از بادکوب و قفقاز و شروان و شکی و تمام این شهرهای قفقاز، تمام اینا مال ایران بود، این داغستان مال ایران بود، چچن و اینگوش و اینا همه آبخازیا، همه جزو ایران بود، ایروان جزو ایران بود، نخشوان جزو ایران بود. الان نقشش جلوی منه، یعنی شما نگاه کنید یک وسعت پهناوری به اندازه 2,600,000 کیلومتر مربع مساحت کشور شاهنشاهی صفوی بود و اینها به ایالات، بیگلربیگی ها، ولایات تقسیم می شد و همه اینا رو مینورسکی نوشته. چون محمود افغان که شرح حالشو خواهم گفت، وقتی میاد ایران رو میگیره آدم بیسوادی بود، آدم واقعا عامی بود، هیچ خبر نداشت، یه ده کنارش بودن، اینا ناچار شدن از وزرای ایرانی، از مستوفیان ایرانی، از ارباب ترسل ایرانی کمک بگیرن. آقا ما نمیتونیم مملکت اداره کنیم، اینا کجاست؟ ایروان کجاست؟ نخشوان کجاست؟ قفقاز کجاست؟ خب این بیچاره یک آدم خانزادهی بود، پسر میرویس در اون عرض شود که قندهار، از بس این مقامات دولتی ایران که اینا رو از گرجستان می آوردن، یعنی گرجی ها رو می آوردن مثل گرجین خان، اینه می فرستادن قندهار. افغان ها مردمان خوبی بودن، اینا همیشه تو سپاه ایران بودن، بعدا از بهترین سربازان نادرشاه شدن، قبلا هم اینا همیشه به ایران وفادار بودن، اینا رو اذیت می کرد، باج می گرفت، اذیت می کرد، این کارا رو می کرد و اینا زیر بار نمی رفتن، می گفتن تو ظاهرا مسلمان شدی، ولی اینا همیشه نسبت به ایران وفادار بودن، علاقمند بودن. حتی در دوران قاجاریه که انگلیسی ها اومدن و وسوسه کردن و افغانستان رو از ایران جدا کردن، هرات رو بیشتر، هرات چون مرکز خراسان بود، شاه عباس در اونجا دوران ولیتی خودشو میگذراند و همینطور اغلب سلاطین صفویه. وقتی از ایران جدا کردن، اینا بعدها قیام علیه انگلیسی ها کردن، 14,000 سرباز انگلیسی و هندی رو کشتن. اون حادثه جلال آباد خیلی معروفه. بعد به ایران پناهنده شدن. بسیاری از این قوانین افغان به ایران می اومدن. زمانشاه پادشاه کابل دست اتحاد به سوی فتحعلی‌شاه دراز کرده بود علیه انگلستان و تیپو سلطان که یکی از مهاراجای هند بود این علیه انگلستان شورش کرده بود در اوائل قرن 19 میلادی. خب دوستان، وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعد ادامه خواهم داد این نکاتی رو که واقعا از نظر تاریخ ایران خواندنی و شنیدنیه. اینها در کتابای مختلفه، من الان دارم برای شما میخونم، یه 200 صفحه یادداشت دارم به اضافه 15 تا 16 تا کتاب که نگاه میکنم و اینا رو براتون از اونها اقتباس میکنم، در حقیقت دارم تألیف میکنم، تحقیق و تألیف رو میکنم برای شما، دارم صحبت میکنم که شما از زحمت مطالعه عرض شود آسوده باشید، ولی توصیه میکنم برید این کتاب ها رو بخونید. بهترین کتاب سفرنامه کروزنسکیه که در اون زمان بوده، کشیش لهستانیه، بعد کتاب انقراض صفویه لارنس لاکهارت و ایران زیر سلطه عرض شود که افغانها، یک کتاب عالی دیگه است دکتر ویلیام فلور بر افتادن صفویان و برآمدن محمود افغان، که این آقای دکتر ویلیام فلور خوشبختانه در قید حیات ایشون هلندیه، خیلی به ایران علاقه داره. سری کتابای خیلی جالبی از ایشون رو منتشر کرده، مترجمای خیلی عالی، من اینا رو وقتی میخونم خیلی لذت میبرم. در حقیقت شنیدم زبان فارسی هم میدونه و تمام اطلاعات دست اول و منتشر نشده رو از اوراق کمپانی هند شرقی هلند واک اینا رو اقتباس کرده. وقتی شما کتابش رو میخونید مثل که روز به روز در ایران هستید، در بندرعباس هستید، در بوشهر هستید، در اصفهان هستید. خیلی کتاباش فوق‌العاده است، خیلی آدم زحمت کشیه. همینطور لارنس لاکهارت هم کتاب درباره نفت نوشته، هم کتاب درباره افاقنه نوشته و هم کتاب درباره انقراض صفویه و یک کتاب عالی درباره نادرشاه، که همه اینا خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، در دسترس اینا اسنادی داشتن که ما در اختیار نداشتیم، مثلا کمپانی هند شرقی انگلیس آیک، کمپانی هند شرقی هلند واک، اینا همه رو رفتن نگاه کردن روز به روز. اینا خیلی منظم بودن، همه حوادث رو روز به روز ساعت به ساعت می نوشتن، افراد رو می نوشتن، اطلاعات دست اولی داشتن برای اینکه می فرستادن. فکر کنید یک کشتی که از بندر عباس می رفت عرض شود که هلند، چون اون موقع که کانال سوئز نبود اینا از طریق مدیترانه برن، این کشتی باید بره دماغه جنوبی آفریقا، بره توی اقیانوس اطلس جنوبی، یعنی با تمام اقیانوس هندو از بندرعباس طی کنه تا برسه به جنوب آفریقا. رو نقشه نگاه کنید ببین چه عظمتیه. 6 ماه طول میکشید یک کشتی بادبانی، شاید 5 و 6 ماه طول میکشید و اینا مرتب گزارش هفتگی میدادن و اینا میرسید. این گزارش ها اگر میخواستن سریعتر برسه از طریق پیک میفرستادن به ترکیه عثمانی و ترکیه از طریق کشتی های سریع السیر که از دریای مدیترانه قسمت شرقیش میرفتن به قسمت غربیش و خودشون به هلند میرسوندن. ولی معمولا اینا چون کشتی داشتن و این کشتی ها باید کار کنه از این استفاده میکردن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
در سوابق داریم که بیش از 2800 بار به جزیره خارک حمله هوایی شده، یعنی میانگین روزی یک مرتبه، اما نتونستن آسیب وارد بکنن به با دفاعی که نیروی دریایی در اطراف جزیره خارک انجام داد و پدافند هوایی در داخل جزیره خارک انجام داد. اجازه ندادیم که آسیب وارد بکنن به جزیره لاوان ما حمله کردن، به جزیره سیری ما حمله کردن، به نفتکش‌های ما حمله کردن، اما نتونستن کار را از پیش ببرن.
میشه نقش مهمی رو که بچه های نیروی دریایی ارتش تو اون بحبوحه تهاجم بسیا به شهرهایی مثل خرمشهر داشتن و نادیده گرفت. اون تعداد از تکاوران نیروی دریایی که موندن خرمشهر در جریان دفاع 34 روزی این شهر پا به پای مدافعان شهر جنگیدن و از هیچ کمکی دریغ نکرد.
این که میگویند بیش از 10,000 فروند کشتی تجاری و نفتکش در طول 8 سال دفاع مقدس توسط نیروی دریایی اسکورت شده است از تنگه هرمز تا بندر امام در ماهشهر، معنا و مفهومش این است که چرخ اقتصاد مملکت در بُعد تجاری و تجارت از راه دریا توسط نیروی دریایی تأمین شده است و امنیتش برقرار شده است. اینجاست که ابعاد مختلف مأموریت نیروی دریایی مشخص می شود که تنها نظامی نیست. اینجاست که نتیجه راهبردی از در عملیات مروارید به دست میاد و در 8 سال دفاع مقدس ادامه پیدا میکنه. 10,000 فروند کشتی تجاری و نفتکش حساب بکنید، شوخی نیست. و جالب است که با وجود همه حملات هوایی، هواپیما و بالگرد و میراج و سوپر فرلون و موشک و موشک کرم ابریشم و و و و همه که زدند و مینها و کاری که انجام دادن، کمتر از به نظرم میاد 200 یا 300 فروند کشتی مورد اصابت قرار گرفت که آن هم بیش از 2/3 دوباره نیروی دریایی نجات داد، نجات داد که سرمایه مملکت به هدر نرود. خب این میشه ارزش و جایگاه یک نیرو و فرزندان این ملت که آموزش دیدن، پرورش پیدا کردن، در اختیار مردم هستن، به فرمان امام در عرصه دریا حضور پیدا کردن، توانمندی علم و دانش خودشون رو نشان میدن و این گونه عرصه دریا رو از خودشون میکنن.
نمیشه نقش مهمی رو که بچه‌های نیروی دریایی ارتش تو اون بحبوحه تهاجم بسیا به شهرهایی مثل خرمشهر داشتن و نادیده گرفت. اون تعداد از تکاوران نیروی دریایی که موندن خرمشهر در جریان دفاع 34 روزی این شهر پا به پای مدافعان شهر جنگیدن و از هیچ کمکی دریغ نکردن. در واقع به قول یکی از ژنرال‌های بسی، زمانی عراقی ها تونستند دفاع خرمشهر رو در هم بشکنند که مقاومت تفنگداران نیروی دریایی رو شکستند. این یه واقعیت انکارناپذیره که طرح حمله به ایران به این صورت ریخته شده بود که ظرف یک هفته میدون آزادی باشن و مصاحبه مطبوعاتی انجام بدن. ولی دیدیم که دفاع جانانی مردم و ارتشی ها از شهر غافلگیرشون کرد و بیش از یک ماه پشت دروازه های خرمشهر نگهشون داشت.
حتما در جریان ضربات قاطع و شکننده ای که از ابتدای جنگ تحمیلی به ویژه تا یه سفته گذاشته بر پیکر رژیم مزدور بعث عراق وارد شده است در جریان هستید. همینقدر اشاره میکنم که حدود 3 هفته قبل طی 24 ساعت 6 فروند از ناوچه های مدرن نیروی دریایی رژیم مزدور و در طی 3 روز گذشته هم 2 فروند دیگر از آنها توسط نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران به قعر دریا فرستاده شد.
هلیکوپترهای نیروی دریایی ایران تا چند روز پس از عملیات خدمه ناوچه‌های خاموش عراق را از روی آب‌های خلیج فارس جمع می‌کردند. عملیات مروارید تا آن زمان بزرگترین عملیات هوایی آفندی و ایزایی ارتش ایران در آسمان خلیج فارس بود. پیکان و آدمهایش از دست رفت، اما در مقابل تأسیسات عظیم نفتی بودند که در آتش می سوختند و ناوچه‌هایی که حالا دیگر به جای قدرت نمایی روی آب در آب فرو رفته بودند.
دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان شیران شد.
ای داغ دیده باز بود بلخ و سمرقند در چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد. از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو،
ایران من، ایران من.